شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. شما مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بر شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم از حضور شما خوشحالیم. شما قروی، می‌خواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به دنباله بحث انقلاب‌های رنگین، اینکه چه بر سر انقلاب‌های رنگین آمده و آیا انقلاب‌های رنگین به پایان رسیده و اینکه چه درس‌هایی از این انقلاب‌های رنگین میتوان گرفت و چه پیام‌هایی برای جهان دارند. من تا می‌خواستم در آغاز به نکات مهم گفتگوی پیشینم اشاراتی بشه.
من سه تا انقلاب رنگی رو گرجستان در 2003 و اوکراین در 2004 و قرقیزستان در 2005 رو انگوش میذارم، دربارش حرف میزنم. این سه تا انقلاب رنگی تقریبا درون‌مایه انقلابات رنگی دهه اول قرن 21 بود و بسیار در جهان سر صدا کرد و در زمان خودش برای بسیاری ها در جهان، همونهایی که دنبال منافع خودشون بودن و همونهایی که میخواستن از شر رژیم‌های دیکتاتور رهاشان، امیدهایی به وجود آورد و لبخندهایی بر لب نشوند. حالا من نگاهی به خیلی گذرا به این ستا انقلاب رنگی میکنم که از لابلای نکاتی که در این رابطه خواهم گفت به مقدار قابل توجهی پاسخ این دوتا ساعت در ما روشن خواهد شد، گرچه در انتها هم اشاره مضاعفی خواهم کرد.
بله،
انقلاب رنگی گل روز در سال 2003 گرجستان به این ترتیب اتفاق افتاد که در اون زمان آقای ادوارد شوارزنادزه رئیس جمهور گرجستان بود که خودش در تا سال 1989 تا 1991 وزیر خارجه گورباچف بود که در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی کار میکردن و چون خودش گرجی بود بعد از متلاشی شدن شوروی به اونجا برگشت و به جای گامسخوردیا به ریاست جمهوری نشست و با توجه به این که در جهان غرب همکاری هایی که با غربی ها در کنار گورباچف کرده بود تصویر لیبرالی از خودش ساخته بود، به نظر میاد که نه غربی ها و نه روسیه مشکلی با او نداشته باشن. ولی به هر حال در سال نزدیک به سال 2003 دو تا جوان در آمریکا، یکی آقای میخائیل تاکاشویلی به همراه دوستش سهراب که البته اونها میگن زراب سهراب جوانیا، اینا در دانشگاه کلمبیای آمریکا که با هم ارتباط داشتن تصمیم میگیرن که به گرجستان برگردن و وارد فعالیت‌های سیاسی بشن. چند چون این تصمیم معلوم نیست، آیا اون آقای سهراب جوانیا با ارتباطاتی داشته که این دعوت را از آقای میخائیل ساکاشویلی کرد یا نه معلوم نیست، اما رویدادهای بعدی خیلی چیزها رو نشون داد. این دوتا برگشتن به گرجستان و در انتخابات پارلمانی شرکت کردند و هر دو وارد پارلمان شدند و در عضویت پارلمان بود که آقای ساکاشویلی که حقوق خونده بود و دکترای حقوق هم از دانشگاه کلمبیا گرفته بود به وسیله شوازمزه به وزارت دادگستری رسید. در وزارت دادگستریش بود که سعی کرد با شعارهای مبارزه با فساد توجه همگان رو به خودش جلب کنه و در این کار هم بسیار موفق شد و حزبی با همکاری همون دوستش ساخت که در کنار احزاب دیگه فعال بودن و ایشون با توجه به این که در البته درساس بیشتر در اوکراین خونده بود ولی دکتراش و دوره بعد از فوق لیسانسش رو در آمریکا گذرونده بود، با حمایت‌های زیادی که از اون میشد تونست بیشترین طرفدار رو پیدا بکنه تا اینکه در سال 2003 علم مخالفت با رئیس دولتی که خودش عضوش بود و همون روزها استعفا داده بود بلند کرد و با شعار مبارزه با توتالیتاریسم یا اتوریتاریانیزم و با شعار مبارزه با فساد در برابر دولت شوارتنازه ایستاد. در همون روزهاست که ما متوجه میشیم که نه فقط رسانه های غربی، نه فقط ارگانیزیشن های مختلف، بلکه رسان پرآوازهی مثل سناتور مکین با ایشون ارتباط در انتخاباتی که در اعتراضاتی که در اون زمان شد در نتیجه فشارهای زیاد و تجمعاتی که هر روز بیشتر می شد دستاخر ادوارد شوارتنازه بدون اینکه دستور سرکوب بده و خونریزی راه بندازه از قدرت کنار رفت و آقای ساکاشویلی به ریاست جمهوری رسید. ظاهرا به نظر می آمد که جوونی است، به قول رسانه های اون زمان جوانترین رئیس جمهور کشورهای اون زمان بود، با 30 و چند سال سن و تحصیل کرده بود، حقوقدان بود، در آمریکا درس خونده بود و به نظر می آمد که ایشون میتونه بسیار کشور خودش رو بسیار پیشرفته بکنه و مشکلات بسیار زیادی که عمدتاً اقتصادی و بعد سیاسی بود رو برطرف بکنه.
بله.
به ویژه این که با شعار مبارزه با فساد یک و مبارزه با دیکتاتوری و یا روش های اتوریتاریان به قدرت رسیده بود. در همون ابتدای کار دولتی که تشکیل داد به قول رسانه ها ابروی بسیاری ها رو بالا برد. در کابینه که به کار گماشت دو تا وزیر از وزراش اسرائیلی بودن که یکیش همچنان تابعیت اسرائیلیش رو حفظ کرد و به خودش زحمت نداد که مثل خانم خود ساکاشویلی که هلندی الاصله و شهروندی گرجستان رو پذیرفته بود، به خودش زحمت نداد که شهروندی گرجستان رو بپذیره. بلافاصله تعلیم نیروهای نظامی گرجستان رو به عهده اسرائیل و با کمک‌های آمریکا گذاشتن و رابطه بسیار زیاد و خیلی نزدیکی با اسرائیل پیدا کردن، به ویژه که اون زمان سناتور مکین هنوز پس انتخابات آمریکا نشده بود، به عنوان یک سناتور قدرتمند و با نفوذ سنا حمایت همه جانبش رو از ساکاشویلی اعلام میکرد و سفرهای متقابل یا ایشون به گرجستان میرفت یا او به آمریکا میمد، ملاقاتهایی داشتن و از آقای مکین در سنا وسیلهی و به سل ابزاری و یا نیروی بود که بتونه کمکهای هرچی بیشتر آمریکا رو به طرف گرجستان هدایت بکنه. ظاهر قضیه ساده است. خب برای کشوری که به شدت عقب مونده است، برای کشوری که از لحاظ اقتصادی خیلی در وضعیت ورشکستگی مالی به سر میبره و پول کافی برای استفاده کرد برای بهره برداری کردن از منابع زیرزمینی و روزمینیش نداره، شاید بدونیم که گرجستان در بین کشورهای جهان بزرگترین بالاترین نمره چشمه ها یا معدنی رو داره که میتونه هم برای آب آشامیدنی یکی از صادر کنندگان بزرگ آب آشامیدنی باشه و هم میتونه بزرگترین مرکز جلب توریست برای اون آبهای معدنی باشه.
بله.
از این گذشته در بخشای دیگه اقتصاد هم چندان فعالیتی نبود و به نظر ظاهرن به نظر میرسید که وقتی میلیون ها دلار سرازیر میشه به عنوان کمک اقتصادی، خب خیلی خوبه، متشکریم و روز روشنی مثل این که پیش چشم ماست. اما زمان که میگذر شرایط نوین پیش میمد. آقای رابطه ایشون با اسرائیل روز به روز قوی تر شد. به دعوت خانم برندا شیفر به اسرائیل رفت در کنفرانس معروف بررسی مشکلات انرژی در اونجا شرکت کرد. خانم شیپر به ایشون لقب ماندلای قرن 21 داد.
بله.
این رو من انگوش خوش میذارم. برای بخشی از ما ایرانی ها خانم برندا شیپر شناخته شده است. برای شوونیستای پانتورکیس این اسم بسیار شناخته شده و محبوبیه. خانم شیپر که چندین سال در اسرائیل عضو دستگاه امنیتی اطلاعاتی اسرائیل بوده و در دانشگاه ایفا هم اینوال بوده و با منابع مالی که بعضی از تینتنک‌های آمریکایی و اسرائیلی در اختیارش گذاشتن، چند سالی است که در دانشگاه هاروارد مرکز مطالعات دریای خزر رو به عهده داره و در چارچوب این در کنفرانس‌ها و مقالات بسیار زیادی که تهیه می‌کنه اصرار بر این داره که آذربایجانیان ایران درصد بالاشون علاقمندن از تهران جداشن و به بالا بپیوندن. البته در بالا هم معمولا تصمیمشون قطعی نیست که بالاخره آذربایجانیان ایران باید به باکو بپیوندن یا به آنکارا بپیوندن.
بله.
ولی به هر حال اصل مسئله برای اینجور کسان جدا شدن آذربایجان از ایران
کاملا
به اصرار دارن که با تحریف تاریخ و حتی در شاید صحبت‌های گذشته اشاره کردم کتابی که نوشته برادران و مرزها و مقالاتی که می‌نویسه اصرار داره که تاریخ رو امروز در قرن 21 اونطور که دلش می‌خواد تبیین بکنه. مثلا وقتی به فرقه دموکرات میرسه و به پیشه‌وری میرسه، اونجایی که در 1917-18 پیشه‌وری در باکو همراه با دو سه نفر دیگه عضو هیئت تحریریه روزنامه معروف آذربایجان جزء لاینفک ایران است بود، مثلی که گفتم اسم روزنامه بود، یعنی
بله.
آذربایجان جزء لاینفک ایران است، اسم روزنامه این بود.
بله.
آقای جوادزاده پیشه‌وری هم در اون روزنامه مقاله می نوشت و در چارچوب این مقاله نوشتنها با محمد امین رسولزاده که الان ازش به عنوان پدر و بنیانگذار جمهوری آذربایجان اسم می برند که رهبر حزب مساوات بود که قبلا در تهران روزنامه نگار بود ولی از تهران به ترکیه رفت، بعد از اینکه ذهنشو در رابطه با مسئله پان ترکیه ساخت به باکو برگشت در اواخر سالهای جنگ اول که اون منطقه از کنترل تزارها اومده بود، تزار وش به اصطلاح منحل شده بود و هنوز قدرت جایگزین به جاش نشسته بود، گاهی عثمانی ها گاهی انگلیسی ها در اونجا حضور داشتن، حزب مساوات رو درست کرد، یک دولت 18 ماهه و همونها بودن که اولین بار اسم جمهوریشون رو که بر منطقه اران و آلبانیای قفقاز در طول تاریخ نام برده شده بود جمهوری آذربایجان گذاشتند. در واکنش به این کار رسولزاده در ایران ما که اشخاص زیادی که معروفترین شیخ محمد خیابانی بود واکنش بسیار شدید و سریع در برابر این نشون داد و تصمیم گرفت که سخنرانی معروفی داره که چاپ شده که باید نشون بدیم که برادران آن سوی عرض و ما که در پایین جنوب عرض هستیم، در این حال که برادر یعنی هموطنان صابر هستیم، هر اسم جدایی داریم، سرزمین هامون اسم جدایی داره و در این رابطه چند نفری در باکو هم دست به چاپ روزنامه‌ای زدن به نام آذربایجان جزء لاینفک ایران که پیشبری هم یکی از نویسندگان اون بود. خانم برندا شیفر وقتی به این بخش میرسه عمدن اسم روزنامه رو حذف میکنه و مینویسه که پیشبری در باکو عضو تحریریه یک روزنامه بود، همین روزنامه آذربایجان بود که حالا بخش ادامه این است که جزء لاینفک ایران رو عمدن حذف میکنه.
بله.
با توجه به ارتباطاتی که اشاره کردم ایشون با منابع اسرائیلی و آمریکایی داره با سیستم های اطلاعاتی امنیتی و با توجه به طرح برنارد لوئیس برای جدا کردن تیکه تیکه کردن ایران که نقشش هم کشیده شده با رنگ مشخص شده وجود داره، ایشون یکی از پرسر و صدا ترین و پربودجه ترین فعالیت ها رو چندین ساله که در دوهده گرفته، حمایت های بسیار زیادی برای وبسایت ها، وبلاگ ها و برنامه های ساتلایت که برای پانتوکیس اجرا میشه میکنه و به لحاظ تامین منابع مالی و کمک های همه جانبه به وسیله همین ایشون بود که در اسرائیل در سفری که آقای ساکاشویلی به اونجا کرد لقب ماندلای قرن 21 بهش داده شد و همینطور دکترای افتخاری از دانشگاه ایفا به آقای ساکاشویلی دادند. و وزیری که در کابینش بود و مسئول تعلیم نیروهای نظامی و پلیسی گرجستان به دست اسرائیلی ها بود مشخصا اظهار کرد که اسرائیل باید به اونهایی که تعلیم داده افتخار کنه.
بله.
این بحثی که دارم میگم دو سال پیش خیلی مطرح شد، شاید فقط همه میدونیم ولی اشاره میکنم که اگر یادمون باشه آقای ساکاشویلی وقتی که به قدرت رسید در تمامیت گرجستان خیلی کوچک که در رابطه با ایران مثل یک استان میمونه چندین جا دچار اشکال بود، یکی آجارها بود، یکی آبخاز بود، یکی اوستیای جنوبی بود که اینها مسئله داشتن با مرکزیت تفلیس و خودشون رو جدا میدونستند ولی اون حالت تمایلات جدای طلبانه بعد از جنگهایی که در دوران شوارنادزه در آبخازیا شده بود پوکش کرده بود و آرام بود، اما ناگهان همه جهان یک صبح بیدار شدن دیدن که نیروهای گرجستانی یک حمله برق‌آسا به اوستیای جنوبی کردن و هزاران نفر از اهالی اونجا رو کشته و مجروح کردن و ده ها هزار نفر رو هم بی خانمان و از خانه به صدا فراری دادن. در توضیح این گفته شد که همون تعلیم دهندگان نیروهای نظامی تصمیم گرفته بودن که همون کاری که با غزه کردن، همون کاری که با فلسطینی ها کردن، این بار در گرجستان انجام بدن و اونایی که خیلی دلشون میخواد زیر تابعیت روسیه باشن یا جدا باشن از اون منطقه بیرون برن و حاکمیت تفلیس رو بر اون منطقه مستقر کنن.
بله.
خب اگر حریف در اونجا فقط همون نیروی کوچک اوستیای جنوبی پلیس کمقوای اوستیای جنوبی بود، این طرح بسیار مشعشع بود و در 48 ساعت اول هم یادمون هست که CNN یا بقیه رسانه های غربی بدون اینکه از خشونت و خونهای ریخته شده زیاد حرف بزنن این حرکت آقای ساکاشویلی رو به عنوان احراز تمامیت ارضی کشورش تلقی کردن. اما برخورد فوری و سریع خیلی خشن روسیه که در مقابل این حمله دست به ضد حمله گسترده زد آنچنان که تا 20 کیلومتری تفلیس هم نیروهاش رو فرستاد تا تمام طرحهایی که در اسرائیل ریخته شده بود در رابطه همه رو نقشه بر آب کرد. روزها رو ما ایرانی ها خوب میشناسیم و دست چند دست قرن گذشته جنایت هایی که در تجاوز به سرزمین های دیگران داشتند رو خاطرات بسیار داریم،
به ویژه سرزمین خودمون و عهدنامه های ننگین ترکمنچای گلستان.
خشونت هاشون رو خاطره تاریخی ما ایرانی ها به خوبی به یاد داره. اونها در همین قرن 21 هم با همون روحیه با همون خشونت در اونجا عمل کردن و از کوبیدن ساختمان آپارتمان ها به خونه های مسکونی هم هیچ پرهیز نکردن. در نتیجه در کمترین مدت اون نیروهای تعلیم یافته در اسرائیل گرجستان رو شکست دادن، تعداد زیادی اسلحه هاشون رو گرفتن و گرجستان رو در شرایط بسیار شکننده قرار دادن.